الرحمن الرحیم. این تزاهم حفظی رو هم بگیم آقایون دوست داشتن آقای چیز خیلی گفت بگیم تزاهم حفظی رو هم بگیم که بحث تزاهم کامل میشه. عرض شود که سه تا تزاهم گفته شده، یکی تزاهم، بلکه چهار تا حالا بتونیم بگیم، یکی تزاهم، پنجمیش چیه؟ نائینی و شهید صد در قد یه دونه است. حالا بخوای خیلی هم فرق بذاری دو تاست، میشه چهار تا دیگه، پنجمی چیه؟ یکی تزاهم در مناطات، یکی تزاهم در مقام امتثال، یکی هم تزاهم حفظیه. تزاهم در مناطات، حالا نمیدونم چرا شهید صد گفته تزاهم مناطات تزاهم آخونده. ما گفتیم به تو این تزاهم از قبل هم بوده، حتی اگر یادتون باشه، بله، فاضل آبی در کشف الرموز فی شرح مختصر النافع جلد 2 صفحه 649 بحث تزاهم موجبات رو که داره، تزاهم مناطاته، معلوم نیست برای چی گفته. خب میدونم همه این بحث اول تو فقه بوده، تعادلات تو فقه بوده. برای این تزاهم مناطاته که مربوط میشه به خدمت شما رسد فعل قانونگذار و جائل و مبتنیست بر بحث حسن و قبح عقلی. در تزاهم در مناطات خدمت شما عرضم که شما دو تا مناط دارید روی موضوع واحد، یعنی یه مصلحت دارید، یه مفسده دارید، بعد موضوع واحده. قانونگذار میاد حساب میکنه ببینه مصلحت غالب است یا مفسده غالب است، بعد طبق اون غالب چیکار میکنه؟ انشاء حکم میکنه. این تو تزاهم مناطات اینطوریه. پس این یادتون باشه یک موضوعه، یک موضوعه، درست؟ این تو مناطات. دومیش میشه، خب بعد در تزاهم مناطات بحثی که هست ایناش نیست، بحثی که برای ما قابل استفاده است یا قابل استفاده نیست، برای ما مجرد فرض علمی است یا قابل استفاده هم هست، که سه گروه میشن. گروهی میگن برای ما فایده داره مجرد فرضه، گروه دیگری میگن در سنی ها که کلن استفاده میکنن تو مساله مرسل، اونایی که قانن تو شیعه سه گروه، گروهی در امضاییات استفاده میکنن، گروهی تو خود امضاییات هم فرق میذارن، که ما طرفدار همین قول بودیم که قول امامه. بعد توی تأسیسی ها و امضاییاتی که شارع تصرف کرده برای ما کاربردی در فقه تزاهم مناطات نداره، ولی تو امضاییاتی که شارع تصرف نکرده کاربرد داره. این خلاصه بحث تزاهم مناطات بود که گذشت. دومین نوع تزاهم، تزاهم امتثالی است. شهید صد تعبیر می‌کنه به تزاهم نائینی. باز اینم معلوم نیست چرا، چون اینم یه تزاهم بحثش قدیمی بود و اون موقع هم بهتون گفتم محقق هلی در المعتبر فی شرح المختصر همونجا جلد 2 صفحه 752 متعرض بحث تزاهم امتثالی شده. بقیه هم بعدش بحث کردن تزاهم امتثالی، اصلا بحث زیاد داره، تو نمیدونی اصلا نائینی آورده باشه. در تزاهم در امتثالی دو تا فعله اما مکلف قدرت بر هر دو نداره. پس تزاهم ملاکی یه مصلحت و یه مفسده بود، بوده تو موضوع واحد. اینجا دو تا موضوعه، دو تا فعله، بوده عقل قدرت بر هر دو بگید نداره. مشکلی که تو تزاهم در امتثالی بود این بود که ما اینو چجوری از تعارض جدا کنیم، چون قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه، مول مقام فعلیته. اینم که قدرت بر هر دو بگید نداره، وقتی که نداشت در مقام فعلیت با هم تکاظم میکنن، مشکل این بود. و خب راههایی بود، آخوند اشکال رو پذیرفت ولی گفت که همین که در تزاهم اقتضا و انشاء میماند ولی در تعارض اقتضا و انشاء هم نمیماند، پس ما میتونیم تزاهم رو از تعارض جدا کنیم. اینو چون قبلا گفته بودم دیگه دیروز نگفتم. ما درست کبروی یعنی حرف آخوند رو قبول داریم که در تزاهم اگر کسی انحلالی بود البته حرف آخوند رو بگیم باید بزنه، ولی اینکه همیشه بگیم اقتضا و انشاء میماند و میتونیم کشف کنیم رو قبول نداریم، چون در تأسیسیات کاشف امر فعلیه، امر فعلی که بیفته زوجهنگ میشه، یحتمل مقتضی و انشاء بودن فعلیت رفته، یحتمل اصلا نبوده. لذا عملا در تأسیسیات اگه کسی انحلالی شد میگیم نمیتواند تعارض رو از تزاهم بگید تفکیک کنید، و قبلا تو اشاره گفته بودید. مونتا اگر کسی انحلالی نشد، خطابات قانونیه شد، کما هو المختار، اینجا تعارض تضاهم جدا شدنش راحته. تعارض مال مقام بگید جعل مولاست، تکاذب در جعل مولاست، تضاهم مال جعل مولا نیست، مال امتثال عبده. چرا که طبق خطابات قانونیه مولان نظر نمی کنه در مقام جعل به فعل عباد، در مقام جعل نظر می کنه به طبیعت، حتی به ما هو و حاکم. درسته در غرض مولا اون فعل خارجی عبد و ایجاد دایی بر عبده، ولی چیزی که قید غرض بود لازم نیست حتما قید بگید جعل و متعلق هم باشه. این
منبع معرفی کنید که این خطابات قانونی
بیشتر یک کتابی هست که رفتن مصاحبه کردن با شاگردان امام در توضیح خطابات قانونی، هر کی یه جور بنا کرده، یعنی آیه چی؟
خود امام متن نداره،
خود امام یه سری عبارات پراکنده داره که در مورد خطابات قانونی که ما نظر به همین که گفتم نظر به افراد و فلان، حالا اینو ما چجوری معنا بکنیم که با همه عبارات جور در بیاد؟ هر کی جوری، آیه ثانی یه جور معنا کرده، آشق صادق لاریجانی یه جور معنا کرده، آیه مؤمن یه جور معنا کرده، چندین معناست. اون معنایی که آیه مؤمن کرده به نظر من از همه بهتره، منم همونجوری توضیح دادم بهتون و به نظرم این با عبارات امام سازگارتره، که یعنی در مقام جعل قانونگذار افراد رو لحاظ نمی کنید، افراد در ناحیه غرض در مقام امتثال قیدند، اما برای جعل و مقام ثبوت تکلیف قید حساب بگیر نمیشن. این هم توضیح که عرض کردم، این خلاصه ما رو توضیح های مومن گفتن، کسی خواست ببینه اون کتاب ببینه بعد خودش فرقای نرم دقت میکنه ولی کدوم یکی از اینا با عبارات امام جور در میاد.
کتاب خطابات قانونی مال خود مرکز
نشر آثار امام، اون یه سری مصاحبه است، من چاپ خودش نمیدونم مال کدوم کجا چاپ کردم. همین با اینا یک یکی مصاحبه کردن راجع به خطابات قانونی، جالبه که هیچ دو نفرشون هم مثلا معنا نکردن تمام اونایی که اونجا مصاحبه کردن، ولی ما توزن مومن رو بهتر میدونیم. حالا شما خودتون اونجا رو ببینید مقایسه کنید، یه وقت هم اگه خواستید مسئله نیست، شما اینجا که درس خارجه دیگه اختیار با شماست، یه وقت مثلا بحث اون کشیده شد خواستید میدونیم خود خطاعت قانونی رو جدا بحث کنید، مفصل تفسیر رو بیاریم و نقد کنیم،
درکش نکردیم هنوز تفاوت هفتی چرا
میتونیم
الان بگم
وقتی
اینجا افراد
لحاظ
شد اونجا نشد؟ خب
همینه، این خیلی
فرمه بیانش که همین مطلب
افراد در غرض لحاظ میشن، در مقام امتثال و سقوط تکلیف هستن، ولی در مقام جعل و ثبوت تکلیف نیستن، در که در انحلال در مقام جعل هم اصلا اول افراد لحاظ شدن بعد جعل انجام شدن. قضای خارجیه، اولا قضای خارجیه دو تعریف داره، یه تعریف ناظر به افرادی که الان محققند که طبیعتا مشخصه که هیچ کدوم اونو نمیده، یکی خارجی این من یتحقق فی الخارج الان یا فی مایتی. طبق اون تفسیر انحلالی ها جعل همونه، همین تعریف دوم. آره تعریف اول کسی نمیگه حقیق شیخونا اونایی که لا اله الا الله سلامات بفرست. ببین خارجیه اونی که معنا میکنه خارجه رو به من یتحقق فی الخارج، بعد حقیقیه رو معنا میکنه به ام از اونی که الان محققه و بعدا محقق میشه، نظام میاد میگه جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، نه اینجوری معنا میکنه. اونی که خارجیه رو معنا میکنه به من یتحقق فی الخارج فی الان او فی ما یأتی، بعد حقیقیه رو معنا میکنه به عم از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، ولی مقدره ای که هیچ وقت تحقق پیدا نکنه فقط سر فرض باشه، بعد میاد میگه جعل احکام به نحو قضایای خارجیه است، چرا که افراد مقدره ای که هیچ‌وقت محقق نمیشن در غرض مولا از اول دخیل نبودن. خارجی اینا میشه حقیقیه اونا، نمیدید چی شد؟
یکیه هم انحلالی هم
پس بحث خارجی و حقیقی اینجا چیزی رو عوض نمی کنه، چون این خارجی نه اون حقیقی اوناست دیگه، حقیقی اونا این خارجی اوناست. خطابات قانونی یا انحلال با خارجی حقیقی درست نمیشه. اینا رو بحث کردیم. چی؟ تعریف دو منیت حق فل خارج فل آن او فی ما مضا او فی ما یأتی، این میشه خارجیه محققت و وجود فل آن او فی ما مضا او فی ما یأتی. بعد حقیقیش چی میشه؟ هم از محققه و مقدره، ولی مقدره که هیچ وقت تحقق پیدا نکنه. اما از قسم سوم تزاهم ما نمیخواستیم بحثشو بکنیم، چون تو مانعنفی مانعنفی فرق تزاهم و تعارضه. اونی که فرقش با تعارض مشکل میشه تزاهم امتثالیه که مشکل میشه، و هشتا قوله که بعد دوتا شما گفتیم و یه قولم اشاره، سه تا قولم که قید میزن گفتیم خلط مقام استیفا و مقام جعل کردن، مقام امتثال و مقام جعل کردن، قدرت در مقام امتثال که بر فرده با قدرت جعل که بر طبیعت. اما حالا که گفتید کامل بشه، سومیش تزاهم حفظی. تزاهم حفظی چیزیست که شهید صد ادعا میکنه مال اصول عملیه هم هست، مال جای دیگه نیست، و کاربردش هم در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعیه. پس تزاهم حفظی این یکی. حالا اگه اون دوتا رو گفت ناینی آخوند، گفتیم نه آقا جون تتبع که بکنی، نه اون مال ناینی بوده نه اون مال آخوند، از قبل بوده. نه هم گفتن و این هم که آخوند فقط تزاهم امتثالی رو قبول داشته یا تزاهم مناطی رو، گفتیم نه جفتش رو قبول داشته، این هم درستی. ولی این سومی واقعا مال خود شهید صدره. تزاهم حفظی قبل از شهید صدر کسی نداره و بحثش هم مربوط به حقیقت حکم ظاهری و اصول عملی است. هدفش بذار بگم تا روز شده
که مثلا آقای شهیدی که گیر داده میگه فرقی آخوند فرقی بین تزاهم ملاکی و امتثالی نمیذاره، میگه من اینو تو جایی میگم که ملاک ها مدیم تو تزاهم امتثالی، اگه ملاک ها مساوی باشه با تزاهم ملاکی هم ملاک ها مساوی باشه، این دوتا با همگیش فرق
بازم فرق دارن. اگر ملاک مساوی باشه اصلا انشاء صورت نمیگیره، میشه اباحه لا اقتضایی و اینجا فقط امتثالی چیز بخش فقط مناطیه، امتثالی نیست. نه خیر، آخون در تزاهم امتثالی تو اجتماع همونه میگه، تو زدن میگه، میگه انشاء فعلیت افتاده، اقتضا و انشاء هست و قصد امر انشایی ممکنه، هم تو آخر زد اینو میگه هم تو اجتماع همونه اینو میگه مرحوم آخون. پس تضاد و امتثال رو آخوند در جایی میبینه که هم اقتضا باشه هم انشاء، جایی که مصلحت و مفسد مساوی است و امر انشایی وجود بگید نداره، او اصلا تضاد و امتثالی نمیبینه. واسه همین هم هست که مرحوم آخوند بدون نیاز به ترتب عمل عبادی رو تصریح میکنه، چون میگه ملاکه هست. اما شما چون اینجوری معنا میکنید بعد میگید شهید صدر میتونه، بعد این قول آخوند در صورتی درست میشه که ما دو چیز رو بپذیریم، یکیش استحاله ترتبه، بعد هم که میخواید قول آخوند رو نقل کنید میاید سراغ این که ترتب ممکن است یا ممکن نیست، چون فکر میکنید آخوند یه دونه قائله که اون در جاییست که خدمت شما هرشن مصلحت و مفسده با هم که تضاهم کردن یکی غالبه بشه بعد انشاء بشه بعد از اون بیفته، فکر کنم همین قاله. بعد لذا تو ترتب میدونید آیا ترتب بپذیریم که امر طولی باشه تا قاله تحصیل کنه یا نه، داره که آخوند اینطوری قائل نیست. آخوند تو تضاهم میگه فقط فعلیت میره اقتضا تو اقتضا امتثالی، اقتضا و انشاء هر دو میمونه، قصد امر انشایی ممکن میشه، قصد امر انشایی ممکن میشه. پس در جای تضاهم امتثالی میگه که انشاء هنوز هست، با تضاهم در اون جایی که مصلحت و مفسد هر دو مساوی هم که میشه اباحه لا اقتضایی، اونجا اصلا انشایی نیست که شما باید قصد هم را انشایی بکنید، نه بحثی هست نه زجری هست، هیچ کدوم نیست. حالا برای روی نه فکر کنید نه دیگه، حالا چیزای آیه قرآن که نیست. خب پس تضاهم حفظی را مرحوم شهید صدر در جای مطرح میکنه برای اصول عملیه و ماهیت حکم ظاهری مطرح میکنه، کار کردش هم جمع بین حکم ظاهری و حکم بگید واقعی است. چی میگه؟ ببینید قبل از شهید صدر در مورد اصول عملیه چی میگفتن؟ یه عده مثل شیخ انصاری و آخوند در اصول عملیه شرعیه معتقد به جعل حکم مماثل بودن، یعنی میگفتن وقت شارع میگه کل شیء لک طاهر، یعنی جعل طهارت، یعنی من دو تا جعل دارم، یه واقعی اولی دارم که به لحاظ ذات و شیعه و مصلحت و مفسدش در ذات و شیعه، یه واقعی بگید ثانوی دارم که مصلحت و مفسده دارد، جعلم دارد، منتها در ذات و شیعه نیست، در اشیع اون مشکوک حکمه هست. پس یه گروه مثل شیخ انصاری مطلقا در همش و یا آخوند در اصول عملیه شرعیه، اینها میومدن ماهیت اصول عملیه را به جعل حکم مماثل توضیح میدن، یعنی بودن یه حکم دومی جعل شده که خودش تو اجزا براشون منشأ اثر بود. یه گروه اینجوری بودن، یه گروه دیگه مثل سید یزدی، مثل مرحوم امام و مختار امام همینه، ماهیت اصول عملیه را به معذریت در براءت، منجزیت در احتیاط و هر دو در استصحاب، یعنی گاهی معذریت گاهی بوده بسیار نوع مستصحاب توضیح میدادن. تو اصول عملی عقلی هم همینطور، مثلا براءت عقلی میشد معذر عقلی، احتیاط عقلی میشد منجز عقلی، ماهیت جعل دومی در کار بگید نیست، بس فقط تو تعذیر و تنجیزه. این هم شد پروسه در اینجا. خب شهید سعد حرف دیگری داره، میگه هیچ کدوم اینو تطمیم کشم که کسی تو اصول اولیه نمیگه، تطمیم کش اونایی که قائل مثل ناینی ما هم قبول داریم تو امارات قائل، کسی تو براعت یا احتیاط یا تخییر نمیاد تطمیم کش میگه، یا مثلا قاعده اساس التعالی. شهید سر میگه که اصول، میگه ما یه جعل بیشتر نداریم که مال واقع، یه غرض هم بیشتر نبوده که مال واقع. پس من با شیخ انصاری اینا فرق دارم، شیخ انصاری میگفت دو جعل و دو غرض، نه یه جعل مال واقع، منتها وقتی شما دچار تحیر میشید شارع نگاه میکنه ببینید اون اغراض واقعیش رو چگونه باید برخورد کنید. ببینید وقتی شما نمیدانید که مثلا این پاکه یا نجسه چه کار بکنید، من میتونم بگم بنا رو بر طهارت بذار، میتونم بگم بنا رو بر احتیاط بذار، میتونم بگم دیگه تو میگم بنا رو بر نجاست بذار، همه اینا میشه. من نگاه میکنم به اون غرضی که از این حکم واقعی دارم، اگر غرضم این بود که این باید حفظ بشه، غرض تشریع این باید حفظ بشه، مصلحت باید حتما تحصیل بشه، به شما میگم برو احتیاط کن، احتیاط کن تا اون غرضی که من داشتم چی بشه؟ حفظ بشه. اگر من غرضی که دارم در تسهیل بیشتر از اینه، مثلا من توی طهارت نجاست میبینم غرض مصلحت تسهیلیه قوی تر است از غرض مثلا احتیاط و رسیدن به طهارت واقعیه، اینجا میام میگم آقا براءت جاری کن، قاعده طهارت میدم. پس منی که دارم الان اصول اولیه میگم در حقیقت میخوام چیکار کنم؟ میخوام اون اغراض تشریعی خودم رو حفظ کنم. حفظی که میگه شیخان، حفظی که بهش میگه یعنی حفظ اغراض تشریعی، ولی حفظ تمامی اغراض تشریعی ممکن نیست، چون در دوران بین طهارت و نجاست یه سریاش واقعا پاکن، یه سریاش واقعا نجسن. من اگر بگم بنا رو بر طهارت بذار، غرض تشریع اونهایی که نجسن از بین میره. اگر بگم بنا رو بر نجاست بذار، غرض در تشریع اونهایی که پاکن و میخواستم تسهیل به عباد بدم اون از بین میره. پس تضاهم در میگیره بین اغراض من شارع از احکام واقعیه در مقام حفظ این اغراض، چون همه این اغراض رو شما نمیتونی استیفا کنی در ظرف تعیین. پس میام بین اغراض سبک سنگین میکنم، بین اون اغراض تشریعی که در احکام واقعی داشتم سبک سنگین میکنم، بر اساس اون حکم ظاهری را به شما اعلام میکنم. لذا ماهیت حکم ظاهری یا اصل عملی دیگه صرف معذریت و منجزیت نیست که ما ها میگیم، یعنی ما سر یزدی و قول مختار میگیم یا امام خمینی میگه، ماهیت حکم ظاهری هم از اون بر اونقدر نیست که یه جعل دومی به لحاظ یه مصلحت دومی بکنه که شیخ میگه. بله شارع جعل میکنه، منتها نه به خاطر مصلحت دومی، بلکه به خاطر حفظ همون مصلحت های اول. میدونم فهمید یا نه؟ لذا تزاهم حفظی و ماهیتی که مرحوم شهید صدر برای اصول عملی قائل، یه چیزی پایین تر از تصویر شیخ انصاری و بالاتر از تصویر مرحوم آقای خویی و عاشق جواد و سیر یزدی و امام و ایناست. اصول عملیه رو صرفا تعذیر و تنجیز نمیدونه، برای احکام ظاهری مبادی قائله، مصلحت و مفسده قائله، منتها نه مثل شیخ انصاری مصلحت و مفسده جداگانه، نه همون مساله اولیه رو قائله، منتها مساله اولیه چون در ظرف تحیر عباد همه قابل تحصیل نیستند، میاد بر اساس همون مبادی احکام واقعیه این اصول عملیه و احکام ظاهریه رو انشا میکنه. مثلا وقتی که شب میمخش ولی شب تحریمیه است، دوران بین حرمت، فرض مثلا سه تاست، مثال خود شهید صدر رو میگن، دوران بین حرمت و وجوب و اباحه است. خب اینا در واقع صدها مثال داره، بعضیش در واقع حرامه، بعضیش در واقع مباحه، بعضیش در واقع واجبه. اگر بگه مباح کن، در از الزامی فعل و الزام ترک از بین میره. بگه واجب بگیر، در از تسهیل و در از بگیر حرمت از بین میره، چون اونو به دست میره، حرمت هم بگه اونو به دست میره. پس مبادی احکام واقعی وجود داره که حفظ همه اینها با هم دچار تضاهمه، میاد نگاه میکنه کدوم به نظرش اهمه. اگر در اونجا اهم رو در وجوب دید، احتیاط به فعل میده، اهم رو در تسهیل دید، براعت میده، اهم رو در حرمت دید، احتیاط به ترک میده. خب پس طبق این دیدگاه این نکته رو دقت کنید، حکم ظاهری با حکم واقعی همچنان فرق میکنه. حکم واقعی مصلحتش به حساب تو متعلق خودشه، حکم ظاهری تو متعلق خودش نیست، اما در این حال جعل جداگانه هم با مصلحت جداگانه و مستقلی بگید ندارد، بلکه همون مصلحتی که در واقع بوده باعث میشه. یعنی در تضاهم حفظی شارع ملاک مهم را فدای ملاک بگید اهم میکنه، ملاک مهم رو فدای ملاک اهم میکنه. پس تضاهم ملاکی یه مصلحت بود و یه مفسده تو موضوع بگید واحد، فعل واحد که باید طبق قالب انشاء میکرد. تضاهم امتثالی دو تا مصلحت بود و مفسده تو دو تا فعل بود، ولی عبد قدرت بر استیفاء هر دو بگید نداشت. تضاهم حفظی موضوع متعدده، یکی یه فعل، یکی یه فعل دیگه است، پس با مناطی فرق میکنه، مناطی یه فعل بود. امکان جمع هم فی حد ذاته وجود داره، پس با امتثالی فرق میکنه، اما عبد چون متحیره هر حکمی بهش بدی یه سری از دست میره. تو اگر بهش بگی در شبه تحریمی براعت جاری کن، اونایی که در واقع حرامه از بین میره، بگی در شبه تحریمی احتیاط کن، اونایی که در واقع واجبه از بین، بگی در واقع مثلا مباحه از بین میره، هر کدوم بگی یکی از بین میره. پس چون موضوع متعدده، سرکن تام شد، چون موضوع متعدده، افعال متعدده، با تضاهم چی جدا میشه؟ بگی ملاکی. چون قابل استیفا فی حد ذاته هستن، با چی جدا میشه؟ امتثالی. اما چون در ظرف تحیر تمام اینها رو باید هر طرف رو بگیره، یه بخشش میپره، حفظ این ملاکات با هم تضاهم داره. مثل این که یک طرف میگه علمای عادل، این هم باز مثال خود شهید صدره، علمای عادل رو اکرام کن، تو خطاب دیگه میگه علمای فاسق رو اکرام نکن. هر دو ملاکشون سر جاشونه، امتصال هم کنزه میشه، اما در زید خارجی و در صدها عالم خارجی، فقط زید نیست، من عبد شک میکنم که اینها عادلند یا فاسق. اگر بگه اینا رو اکرام کن، خب یه سری از فساق هم اکرام میشن، بگه اکرام نکن، یک سری از عدول هم اکرام بگید نمیشن. فرضم ظرف تحیره، شبه حکمیه است، مکلف فرض کرده و به واقع بگید چی؟ نرسیده، بنابراین نتونسته برسه که بابا اینا عادل هم یا فاسق هم. چه کنه اینجا؟ اینجا میاد بین مناطاتش اهمو بگید مهم میکنه، وقتی اهمو کرد طبق اون اهم میاد اصل اولی میذاره. اگه اهم مصلحت اکرام عالم اهم بود احتیاط میده، مصلحت عدم وجوب اکرام فاسق اهم بود براحت میده. فهم تو را چه کس یه لحظه بوده این تموم شه حیف میده، میخوام دو جلسه سر این ببونیم امره. حالا برای فردا میتونیم یه جلسه رفع اشکال هم بذاریم، اونم طور نیست. بعد یه نکته که اینجا باید تکمیل بشه، تفاوت اماره و اصل عملی میشه رو مسلک شهید صدر. ولی شما مبناتون این شد، اصلا اماره و اصل عملی یه چیز دیگه میشه. تو مسالک دیگران اماره یه وقت میشد تطمیم کشف، یه وقت میشد جعل و کمواسل، یه وقت میشد معذریت و منجزیت، یادتونه؟ اما رو مسلک شهید صدر. اما ببینید شما وقتی که یه چیزی رو نمیدونی میری با اماره، اول میری سراغ اماره، در اماره احتمال یک طرف بر طرف دیگه میچرمه، ولی خب باز ممکنه اشتباه در بیاد. اماره بر اساس مصلحت در احتمال انشاء میشه و جعل میشه، اما تو اصل عملی به احتمال کار نداره، نگاه میکنه کدوم یکی از این فعلها غرض او را بگید تعریف میکنه. زا اصل اولی با مصلحت در محتمل سنجیده میشه. ببین اصلا این چه جدایی شد. یعنی هم در اماره حرفش غیر از بقیه شد، هم در اصل اولی حرفش غیر از بقیه شد، و ریشش هم قائل شدن به تزاحم حفظی در اصول عملیه شد. اماره مصلحت شد در ظرف احتمال، ترجیح شد به قدرت احتمال. اصل اولی ترجیح شد به قوت محتمل، یعنی شاره واقعیتی داره، و در هیچ کدوم مصلحت دومی جدای از مصلحت واقع و مستقل از مصلحت واقع وجود نداره. این فرقش با شیخ انصاری ها. شیخ انصاری یک مصلحت جدایی فرض میکرد برای اصول اولیه که بهش میگفت واقعی ثانوی. این مصلحت جدایی غیر از مبادی مستقل فرض نمیکنه، همونه. اما از اون ور صرف مؤذن و منجز هم نمیبینه، تطمیم کشف هم نمیبینه، چه میدونم این هم نمیبینه. پس چی میبینه؟ میگه که بیش از تعذیر و تمیزه، به لحاظ غرض احکام واقعی انشا کرده، منتها تو اماره احتمال رو نگاه کرده، گفته اینا رو که احتمالشون بیشتره طبقه نمال کن، در اصول عملیه بگید محتمل رو نگاه کرده. این هم راجعه به این گفته. خب حرف خودمونم بگیم و بعد شما حرفت رو بگید. عرض ما اینه، حرف شهید صدر ثبوتن خوب است، ثبوتن حرف قشنگیست، یعنی ثبوتن این معقول است که من میام چکار کنم؟ میگم خب من یه اغراضی در واقع داشتم دیگه، فرضم اینه که گشته و چیزی پیدا نکرده دیگه، پس تمام غرض من قابل تأمین نیست. حالا که قابل تأمین نیست، بیام بر اساس غرضی که دارم، یعنی محتمل‌هایی که دارم، یه اصولی بذارم، اینا بشن اصول عملیه، بر اساس احتمالم یه چیزایی بذارم، اونا هم بشن اماره. ثبوتن خیلی از پاکیزه و تمیزیست، ولی اثباتن اشکال دارد، ادله نقلی رو ایشون نمیده. ببینید در شواهد موضوعیه شارع اصلا فحص و واجب نمی کنه. اگر ملاک شارع در شواهد، ملاک شارع در اصول، ببین اصول که شواهد حکمی نیستن، تو شواهد موضوعی هم هستن، اگر غرض شارع حفظ ملاک بود بعد میخواست اهم و مهم کنه، چرا واجب نکرد؟ چرا در شواهد موضوعی گفت از اول جاری میشه؟ پس اعتبار دادن اصل عملی طبق ادله اثباتی در اصول عملیه در شبهات موضوعیه به خاطر تحفظ بر غرض واقع و اهم و مهم کردن میگی نبوده، و الا اگر این بود اول فحص واجب میکرد، چون شما با فحص به غرض میرسید یا در احتمال زیاد بالاتر. اگر نمیشد مثلا این یک تو همون شبهات حکمیه بین احکام در احکام تکلیفیه به شاید صد معنا داره، تو احکام وضعیه معنا نداره. تو احکام تکلیفیه چون شارک غرض ملزمه ای دارد یا غیر ملزمه ای دارد، دنبال اینه که شما به اون برسید، داعی ایجاد کنه که به اون برسید. حالا در ظرف تحیر چون تو به همه اینها بگو نمیرسی، بیاد اهم و مهم کنه اصل بذاره. ولی در احکام وضعیه که اصلا داعی جعل عباد نحول عمل نیست، جعل عباد نیست، ممکنه مهم مربوط بشه. مثلا من اصلا طهارت توی این عبا جاری میکنم ولی من باش نماز میکنم، ولی ادله اصلا طهارت در مقام بیان کسی نیست که میخواد بره باش نماز بخونه، یعنی برش حکم تکلیفی بار بشه. حتی برای بچه ای که نماز هم نمیخواد بخونه همین بحث طهارت معنا داره. یادتون شیخ انصاری میگفت حکم وضعی همواره شعاره، فقط حکم وضعی جعل کرده، باشه حکم تکلیفی جعل کرده، وضعی ها همه انتظار از تکلیفی ها. اگه ما حرف شیخ رو میپذیرفتیم این اشکال دوم ما وارد نبود، چون اینا هم که وضعیت همه برمیدن به تکلیفی، دنبال همون قرضه بوده هم مهم کرده. ولی که ادله که در اصول اولیه میان در مقام بیان خصوص احکام تکلیف وضعی های مرتبط با تکلیفی نیستن، یعنی دلیل اثباتی ایراد داره میگیم ثبوت هم به شدت درسته. یکی ادله اثباتی اصول عملیه در شبهات موضوعیه که قبل الفحص هم اجازه جریان میده، پس معلوم میشه بحث تحفظ بر ملاک واقع بگید نبوده، و الا اول باید فحص رو میداد. ادله اثباتی در اصول عملیه که هم در تکلیفی است هم در وضعیه هایی است که منجر به تکلیفیه نیستند، اینها هم ادله اصول عملیه میگیره، در حالی که اینجا اصلا بحث غرض بحث و زجر و الزام و غیر الزام نیست، چون اصلا طرف نمیخواد با این نماز بخونه اصلا. این دوتا بیان اثباتی باعث میشه که ما تضاهم حفظی شهید صدر رو قائل نباشیم، یعنی ثبوتن حرف پاکیزه ایست، اثباتن لسان ادله که میاد در موضوع اون کار رو میکنه، در وضعی این کار رو میکنه، نشون میده که شارع به دنبال این بگید نبوده، میتونست باشه ولی دنبال این نبوده. شیخونا مصلحت تسهیل در همه اباحه ها هست، اما شما وقتی شارع میاد جعل وجوب میکنه، یعنی مصلحت الزامیش بیش از مصلحت تسهیل تا اون فعلی که واجب کرده به تو نبوده، این پس همیشه بوده. اگر شارع میخواست براش هم تسهیل مهم بود هم اون مهم بود، دوتاش مهم بود، باید در موضوعی و حکمیه یه برخورد میکرد. اگر تسهیل کلن مهمه، در هر دو باید از اول فحص واجب نمیکرد. اگر کلن مهم نیست، در ظرف تزاهم مهمه که شیطان اینو داره میگه، در موضوعی نباید این کارو میکرد. چون اگر تزاهم مال کجاست؟ تزاهم یعنی من اینو میخوام اما نمیشه. خب من میخوام نمیشه مال کجاست؟ مال جایی که عبد فحص کنه و به دست نیاره. وقتی خود شارع میاد تو شبهات موضوعی از اول اصلاً رو جاری میکنه، یعنی اصلا غرضش بحث تزاهم بگو نیست، روال شارع بحث تزاهم نبوده، و الا از اول اجازه جریان اصل رو نمیداد، چون تزاهم یعنی به زحمت افتاده، یعنی من نمیتونم کاری کنم، این میشه. خلاصه از نظر اثباتی اشکال داریم. ما توی امارات تطبیق کشفی هستیم، قوت احتمال نیستیم، یعنی نمیتونیم بشیم، ولی تضمنش رو قبول نکردیم، نمیتونیم بگیم امارات به قوت احتمالن، اصول عملیه به قوت محتمل، و تضاهم محدود میشه برای به همون امتثالی و مناطی. من به امتثالی و مناطی به نظرم میاد، چون این چند جلسه هم از اون میمد اقل فردا درس نمیدیم، رفع اشکال باشه شنبه رفع اشکال باشه یک شمه امتحان بگیریم.
حتی تظامش
چیز میشه مرور تردیم سالسی هستیم درستان اونم بگیم بره امتحانه میفته برای شمه رفع اشکال باشه، بحث تضاد و تعارض رفع اشکال باشه، شمه رای گیری میکنیم یا اون مرجعات هم بگیم آخرش امتحان میگیریم یا فردا یه صلوات بفرستیم.
اینجا
فردا درس اخلاق ها، پس شمه هم رفع اشکال، یک شمه بریم سراغ حرفای تبریزی. اون مسئله عروه رو نگاه کنید حتما ببینید. برای یک شمه
تحلیل ثبوتمون باید همخوانی داشته باشه با ادله اثباتی حتما.
نه اصل بر تطابق، کسی که جایی که میگه تطابق نداره دلیل میفهمه. ما الان میگیم مقام اثبات اینو نشون میده،
کسی میتونه
دلیلی من... بر رفعیت نداریم، پس معلوم شه در مقام ثبوت هم اینی که شما میگی نبوده.
کسی میتونه بگه من دلیل قطعی ارائه کردم ظاهر رو تعویل میبرم؟
آره میتونه، اگه قطع بیاره باید تعویل بره. قطع نمیخواد، ظن معتبری هم بیاره که اقوا باشه، از اون ظاهر ما دست میکشیم. اصل بر تطابق اثبات و ثبوته، یعنی که همیشه تطابق داره. الان اشکال ما به شخصه اینکه ثبوته رفع خیلی قشنگه، اما وقتی من میبینم شارع توی شبهات موضوعی از اول اجازه اصل میده، معلوم میشه هدفش این نبوده. چون اگه بحث تظاهم باعث اجرای قرار نشون عملی میشد، باید بگم که اول برو تحصیل بکن، اگه نتونستی و دیگه به تظاهم افتاده، دیگه اقراض همه قابل تحصیل نیستن، حالا من بر اساس محتمل یکی رو جلو میذاری که بزن عقب. اولی میاد تو شبهات موضوعی از اول میده، پس معلوم میشه غرضش بحث چیز نبوده، بحث
حفظ
نم. جعل شیخ هم از لسان ادله در نمیاد، حالا جا خودش باید بحث کنیم. اونی که از ادله در میاد به نظر تو اصول عملی ها فقط تعذیر و
مناجزیت
تو امارات فتوی کشف.